شده است. امر نخست این که انسان کامل لیلة القدر و یوم الله هست. به حسب نزول لیلة القدر میشه، به حسب عروج یوم الله، که معنی آن دو در فصل دوازدهم و سیزدهم گفته آمد. امر دوم این که آنچنان انسان کون جامعه است. کون جامعه یعنی جامعه همه عوالمه، یه نسخه مختصری از همه عوالمه که میگیم به اصطلاح عالم صغیر، به انسان میگیم عالم صغیر، که اون انسان میشه عالم صغیر، او انسان میشه کون جامع که جامعیت داشته باشه. بعضی انسان ها که همون مرتبه از حیوان پسترن، اون بحثش نیست ها، بحث انسان کامل اون کون جامع که در نکاح پنجم فصل دوم تقریر و تحریر شده است. اینا رو گذشته بحثش. و امر سوم به مقام قلب اشارتی شده است که اکنون در بیان آن گوییم. نخست در این فرموده حضرت وصی سرور اولیا امام امیر المؤمنین علی علیه السلام در اشارت به مراتب انسان دقت شود، که دعای آقا امیر المؤمنینه: اللهم نور ظاهری به طاعتک، خدایا نورانی کن ظاهر من را به طاعت خیش. حالا خود دعای بحثی داره، اینی که ظاهر انسان نورانیتش به چیه؟ میگه ظاهر انسان یعنی در مقام بدن اون نورانیت الهی به اینی که انسان اطاعت امر خدا کنه، یعنی در واجبات اون هم مقدم بداره واجبات رو بر هر امری، و منهیات که از اونها پرهیز کنه. این انسان وقتی دیده میشه اون نور الهی درش دیده میشه. این غیر از اون نورانیت باطنه، اون نورانیتی که در افعال انسان ابن سینای بحثی داره در اشارات، میگه زیباترین حرکات نماز است و زیباترین سکون روزه است. یه شخصی اروپایی بود ظاهرن، این مسلمان شده بود، بعد علت اسلامش رو میگه من چند تا رفیق مسلمان داشتم، بعد میدیدم اینها نماز میخونن و سر وقت. میگه این امر اونقدر برای من جذابیت داشت که اینها چقدر برنامه دارن، صبح نماز میخونن، ظهر نماز میخونن، مغرب که میشه نماز میخونن. میگه در حالی که ما میخوابیدیم، هر وقت از خواب بلند میشدیم، هر وقت خوابو میگرفت میخواب، هیچ برنامه‌ای در زندگی نداشتیم، اما این برنامه اینها منو جذب کرد طرف اسلام، که برنامه دارن، صبح برنامه عبادت داره، ظهر برنامه عبادت داره. در کتاب عیون اخبار الرضا، در اون مناظراتی که امام رضا علیه السلام در مجلس مأمون، مجالسی که مأمون ترتیب میداد و اینها، یکی از کسانی که با امام رضا علیه السلام بحث میکنه عمران صابیه، جز صائب صابئینه، که خیلی هم از قضا بحث هایی که این میکنه فلسفی و سنگینه، به خلاف دیگر کسایی که بحث میکنن خیلی عمیق بحث میکنه، سوالاتش نشون میده انسان متفکریه. یه مجلسی که نشسته بودن با آقا بحث میکردن، یه مرتبه از اون میشه آقا جان، امام هشتم میفرماد وقت نمازه، ایشون میگه آقا ببخشید من قلبم الان آماده پذیرش اسلام شده، یه چند دقیقه دیگه شما بگی من مسلمان میشم. آقا میفرماد الان وقت نمازه. میگه آقا اصلا چند دقیقه صحبت کن شما، میگه باشه نماز بخونیم بعد از نماز. آقا بلند میشه نمازشون رو میخونن، بعد میام میگه خب حالا باز بیا بشینیم، که یه چند دقیقه که صحبت میکنه ایشون شهادته اینو میگه، که بعد به یه کسی میسپره که احکام دین رو به این یاد بده، که اون جایی که وقت نمازه اون نورانیت انسان در اون اطاعت خداست. مخصوصا حضرت آقا جان میفرمود در اون منهیات، اون کارهایی که گفته نکن، ترک کنه انسان. شما ببینید انسان پاک دامن رو وقتی میبینید، انسانی که عفیفه، طرف شهوات نمیره، طرف گناه نمیره، اصلا در چشم شما زیبا میشه که این انسان اهل گناه نیست. اما یه آدمی که هزار قیافش خوب باشه و ببینید چشمش خطا میکنه، دنبال هوا و هوسه، اصلا کریه میشه پیشت. اللهم نور ظاهری به طاعتک. انسان وقتی پاک دامن بود، اطاعت امر خدا کرد، نورانیت ظاهریش، همون ظاهرش نورانیت پیدا میکنه. یه وقتی عبارت رو بگیم، حالا در خواب حضرت آقا فرمودن دو تا چیزه که اگر زیاد هم داشتی به کسی نده. یه مطلبیه که خیلی جالبه، فرمود دو تا چیزه که اگر زیاد هم داشتی به کسی نده. چیه؟ زیاد داشتی به کسی نده؟ پول؟ پول که زیاد داری باید، کم هم داری باید به دیگران بدی که. علم؟ علمم باید زکات العلم نشروه. زیاد هم داری به کسی نده. فرمود یکیش یکیشو اصلا گفتن کلن، فرمودن دو تا چیزه که زیاد داشتی هم به کسی نده. یکیش فرمود وقت نماز. وقت زیاد دارم برای نماز بخونم، حالا اینو اختصاص بدم به یه کار دیگه. نه، زیاد داری اینو، ولی به کسی نه. الان وقت نمازه، الان باید اول وقت باید بخونم، که اون اطاعت خدا میگه اگر کسی نمازش سر وقت بخونه به مقامات معنوی میرسه. سر وقت نمازش رو مقدم بداره بر همه چی. اللهم نور ظاهری به طاعتک، ظاهرم رو، و باطنی به محبتک، و نورانی کن باطن من رو با محبت خودت. الان بحث اینجا چیه؟ بحث اخلاقی نیست، بحث این مراتب انسانه. عزیزان این یک مطلب خیلی مهمیه. اگرچه شما چون معرفت نفس خوندید، مباحث فلسفی و حکمی عرفانی رو شنیدید، براتون جا افتاده، اما کسانی هستند که انسان رو میگن همین انسان همینه، اصلا باطن داره و مقامات باطنی ولایت، اصلا اینا چیه شما میگید؟ مسلمون هم هست ها، نفکر کنید کافر. لذا امام رو میگه مثل مردم همین عادیه، حالا علم داره، پیامبر بهش وصیت کرده، خود پیغمبر رو میگه مثل انسانهای عادیه. باطن ولایت و باطن اینا میگه چی از شما میگید؟ لذا پیامبر رو هم یه آدمی مثل شما من و شما میدونه، میگه حالا یه چیزهایی مثلا به قلبش وحی شده، مثلا گفته. اینجا اصلا یه بون عظیمی پیش میاد، یک اختلاف عظیمی پیش میاد بین کسی که قائل به باطن و مقامات باطنیه با اون کسایی که متقشف و ظاهری هن. چه تو اهل سنت زیادن تو شیعه هم هستن. اصلا مقامات ائمه رو هم میگه اینا همه بی خود احادیث قلوه، یعنی این احادیث همه قلوه. خیلی مهمه که این مطلب رو بهش برسیم که آقا فقط این قضیه ظاهر نیست، اصلا تشخص من، نفس من، بدن تشخصش به نفسه، به روحه، و روحی که تعالی پیدا میکنه، علم، قدرت و به کجاها میرسه. پس این مطلب خیلی مهمی که با دقت کنی درش، باید درش دقت کرد. خدایا نورانی کن باطن من را با محبت خیش، که اون محبت الهیه میاد. به قول آقا امیرالمؤمنین در حدیثی میفرماد محبت الله نارون لا تمر على شيء الا احترق. محبت الهیه آتشی است که به چیزی عبور نمی کند مگر می سوزاند، یعنی همه چی رو تو قلب تو باطن می سوزونه، هوای نفس و دنیا و اون محبت الهیه که بیاد همه اینا میره کنار. محبت خدا که بیاد، حالا روایتی از رسول اکرم هست که من احرق به نار فهو شهید، کسی که به آتش بسوزه شهیده. حالا کدوم آتش؟ یه آتش ظاهری داریم که خب سر جاش، یک آتش اون آتش محبته که مقام شهادت نائل میشه، چون از خودش کشته میشه. از خدا بخواییم که اللهم اینی اسألک حبک، دعای نبی اکرمه، و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. خدای از تو میخوام محبتت رو. اللهم اینی اسألک حبک و حب و محبت هر کسی که تو را دوست میدارد و محبت هر عملی که مرا به تو نزدیک میکند. اینا وقتی بیاد اصلا چیزای دیگه میره کنار. خب و قلبی به معرفتک، نورانی کن قلب من رو با معرفت خودت. آقا جایگاه محبت با معرفت یکیه؟ جایگاه محبت و معرفت یکیه؟ نه، محبت احساسه، محبت احساسه، جز احساساته. احساس محبت داری، احساس کینه داری، اما معرفت به چیه؟ به عقل نزدیکه، اون عرفان شناخته، بحث احساسات نیست. پس او یه مرتبه دیگه است. فکر نکنیم آقا محبت و معرفت خب اینا تو ظرفشون یکیه. میگه نه، ظرف یکی نیست. همون جوری که محبت تو دل تو جا میگیره، میگه نه آقا این دل یعنی قلب، و میگم این قلب سنوبری. آقا محبت یک احساس مجرد تو قلب جا نمیگیره که. میگیم خب یه جایگاهی داره محبت، معرفتم تو جایگاه محبت جا نمیگیره. ببینید در خاطرتون هست در بحث فلسفی گفتیم مراتب ادراک انسانی، ادراکات ظاهری داریم، ادراکات حسی، میبینیم، میشنویم، میبوییم، این یه مرتبه است. یه مرتبه ادراک چی بود؟ خیالی. شما یه کسی رو تخیل میکنید، تصور میکنید، این غیر از اون احساسی که با چشم و گوش اینو درک میکنید. بعد یک ادراک دیگه داریم، ادراک وهمی، که معانی جزئیه رو درک میکنی. معنا مثل احترام چه شکلیه؟ شکلش چیه؟ نه شکلش چجوریه؟ شکل نداره، صورت نداره، اما وقتی کسی دست میذاره رو سینه شما از این پی به یه معنایی یعنی احترام میبری. اینو یه قوهی داری که میگیم بهش قوه واهمه، وهم. کسی اخماشو میکشی تو هم، شما یک معنایی رو میفهمی که این مثلا ناراحته، کسی انگوشش اینجوری میکنه، اینو مال قوه واهمه است که ما میفهمیم. اینا غیر از تخیله، تخیل اون صورته، ولی در وهم صورت نداریم که. بعد بالاترش چی بود؟ عقل بود، ادراک معقولات. وقتی میگیم مثلا حیوان، شما میفهمی یعنی چی؟ بله. خب این حیوان کدوم حیوانه؟ کبوتره، اسب، فیله، میگه همه اینا رو شامل میشه، چون یه معقول کلیه. اینا مراتب بود تو ادراک دیگه. اینجا هم الان همینه، ظاهر من، باطن من، قلب من، اینا با هم متفاوتن و روحی به مشاهدتک. اونی که به مرتبه مشاهده میرسه مال دیگه قلب به معنای جایگاه معرفت نیست، باطن به معنای محل محبت نیست، یه مرتبه فوق ایناست که اسمش میشه روح. البته یه چیزی بگم، اصطلاحات گاهی وقت، اصطلاحات فلسفه با عرفان با حدیث متفاوته ها. یه جایی رو تو روایات میگه قلب، ما اینو مثلا تو فلسفه میگیم ذهن. اینا رو باید اشتباه نگیرید. ما با هم نورانی کن روح من را با مشاهده خیش. طرف به مشاهده نرسیده، اصلا صاحب روح نیست، روحش منور نیست، باید متولد بشه براش. اون کسی که به معرفت نرسیده اصلا قلبش متولد نشده. و سری به استقلال اتصال حضرتک، و سر من را، یعنی یه مرتبه دیگه است، با اتصال دائمی به حضرتت منور کن. قونوی میگه بعد از رحلت جناب ابن عربی ایشون رو دیدم، از صحبت هایی کرده اونجا نوشته، حالا تو که میگه گفتم شیخونا اگر تو انسانی، انسان اگر تو هستی، دیگران لاشیئن، نه که حیوانن، اصلا هیچی نیستن اگر تو انسانی. بعد صحبتهایی پیش میاد، میگه ازت یه چیزی میخوام و اون شهود دائم مرتبه احدیت رو. از ابن عربی میگه که ایشون میگه من فرزندان جسمانی و روحانی زیادی دارم، ولی این رو به هر کسی نمیدم، ولی به تو عنایت میکنم. چی رو؟ این استقلال اتصال حضرتک، اون اتصال دائمی، حضور دائم عند الله، که به حضور دائم نائل بشه. بس الان سر این، ظاهر من، باطن من، قلب من، روح من، سر من، اینا مراتبی داره. اون تو عوام الناس چون خبر نداره، عوام که میگیم علمای عوام، عوام علما، چون اصلا قدمی تو وادی سلوک بر نداشته، دوتا خواب ندیده تو عمرش، رویای صادقه که بخواد حالا خبر داشته باش از مقامات انبیا و اولیا. یا ذوالجلال و الاکرام. پس مقام قلب مقام معرفت انسان است. و نعم المقام، نعمه و بعثه در عربی به معنای چیه؟ برای تحمید و مذمت. وقتی میگیم نعمه یعنی خوب، مثلا نعم المقام یعنی خوب مقامی، بئس المسیر یعنی بد مسیری. اما شیخ بها در کشکول از یکی از کتاب‌های ادبی نقل میکنه، میگه نعمه و بئس به معنی خوب و بد نیست، به معنی بهترین و بدترینه. یعنی نعم المولا یعنی بهترین مولاست، نعم العبد انه اواب، خوب بنده ایه. نه، میگه بهترین بنده است. بئس المهاد، بئس المسیر، بدترین جایگاهه. خب نعم المقام، بهترین مقام، مقام قلب. اینجا عزیزان دقت کنید، و آن مقام فوق، و آن مقام فوق مقام عقل است. یه دقتی لازم عزیزانم، یک بحثی رو جناب ابن عربی در فصوص مطرح میکنه در مورد مقام قلب و خود قرآن. میفرماد که این عقل نیست. عقل نیست نه به این معنایی که بی عقلیه، نه، عقل خود آقا جان الان میارن، کارش حصره، کارش تقید، دستبندی کردنه. اما شما در قرآن مطالب در عین این که معقوله، اما کتاب فلسفی نیست قرآن، کتاب استدلال نیست. میگه از مقام وهم، وهم به این معنا که یه طرفش وصل به ماده است. وهم اینجوریه دیگه، ببینید شما اخما رو میکشی تو هم، این چیه؟ مادیه. پی میبری به یک معنا، یعنی مثل عقل نیست. عقل معقولات رو درک میکنه، معقولات مال عالم ماده نیست، ما تو عالم ماده مگه کلیات داریم؟ ها، انسان کلی داریم؟ نه، هرچی هست انسانهای جزئی هست. حیوان، حیوان کلی داریم تو این عالم؟ نه. ماهیت، جدای از ماهیت جزئیات داریم؟ هیچ کلی تو این عالم نداریم. خوب دقت کنید، عقل ادراک چی میکنه؟ کلیات میکنه. اما وهم معانی رو ادراک میکنه که وصل به ماده است، یعنی یه برزخیتی داره بین عقل و ماده. به همین دلیل شما در قرآن میبینید هم مطالب استدلالی میاد، هم داستان میاد، هم مثال میاد. فرماد درخت ها در فصل بهار، گیاهان از زمین میروین، و کذالکل خروج، همین گونه هم هست قیامت. یعنی تمثیل میکنه برای ما، مثال میزنه. قرآن کتاب استدلال عقلی نیست که یه چیزی جدای از عالم ماده باشه، بلکه یک برزخی بین ماده و عقله که اونو میگیم وهم. حالا وهم یا همون مقام قلب، همون مقام قلب که معرفت مال مقام قلبه و این فوق عقله. ف فوق مقام عقله. حالا بگید آقا وهم که پایین تر از عقله، میگیم وهم منوره به نور وحیه، وهم منوره به نور وحیه، نه این اون وهمی که عقل ساقته و شرافتی داره، شرافتی داره که کاربردی تر از عقله، چون همه انسان ها با معقولات سرکار ندارن. اصلا بشینی برای مردم فلسفه درس بدی، منطق بگی، بلند میشن فرار میکنن، چون اصلا میگی چی میگی اینا چیه. اما وقتی قرآن میخونی میبینی نه، داستان یه جور دیگه است. خب آقا جان میفرماد این فوق مقام عقله. پس مقام قلب مقام معرفت انسان است و نعم المقام، و آن مقام فوق مقام عقل است. حافظ شیرین سخن گوید خرد هر چند نقد کائنات است، چه سنجد پیش عشق کیمیاکار. خرد میگه عقل نقد، نقد همون پول نقدینگی که میگیم، تو کائنات مثل پول نقد میمونه عقل. چرا پول نقده؟ چون هر جای عالم ببریم پولو میخرن ازت. آقا دو دو تا چهار تا، تمام عالم میگن دو دو تا چهار تا. الان علم منطق رو تو آمریکا درس میدی قبول میکنن، تو اروپا، تو ایران، عربستان، فلان، همه عقل دیگه، پول نقده. خرد هرچند نقد کائنات است، این یه معناشه ها. معنی دیگه ای داره میگم خدمتون. چه سنجد پیش عشق کیمیاکار. اما در مقابل عشقی که کیمیاگره، خودش طلا تولید میکنه، او اگه پول نقده این کیمیاست، نمیشه با هم قیاس نمیشه. یه موقع کیمیا رو با طلا عوض نکنید ها، طلا نقده اما کیمیا طلا سازه. خب خرد هر چند نقد کائنات است. نقد چیزی که نقاده، نقد کردن اشکال گرفتنه. آقا ما هر چی رو میخواییم ببینیم درسته یا غلطه با عقل میسنجیم، محسوسات رو با عقل میسنجیم، مکاشفات رو با چی میسنجیم؟ با عقل میسنجیم. خیلی ارزش داره عقل. اما چه سنجد پیش عشق کیمیاکار. عشق اون شهوده، شهود حقیقته. یه عقل هرچی بگه به پای شهود نمیرسه. و استاد سخن سعدی گوید ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست، بر عاشقان جز خدا هیچ نیست. ره عقل چرا پیچ در پیچه؟ هی میپیچونه، استدلال میکنه، این دور است، این تسلسل است، این فلان است، میگه اما پیش اولیای خدا جز خدا هست هیچی نیست. دنبال چی اثبات خدا میخوای کنی؟ و باز فرماید دگر ز عقل حکایت به عاشقان منویست، که حکم عقل به دیوان عشق ممضا نیست. دگر ز عقل حکایت بر عاشقان ننویست. چرا؟ که حکمی که عقل میده در دیوان عشق زیرش امضا نمی کنن، یعنی تایید نمی کنن حرف عقلو. میگه بله شما خوب میفرمایید ولی کارتون درست نیست. اثبات میکنی واجب الوجودی هست، یه واجبی خدایی هست که سید حیدر آملی فکر کنم در جامع الاسرار یا جای دیگش کتابای دیگش رو میفرماد از یکی از علمای زمان خودش که خیلی اهل کتاب و درس و بحث و میگه یه عمر بحث کردم و درس خوندم و آخر همه درس و بحثم این شده که یه خدایی هست، بیشتر از این نمیدونم. اصلا در توحید میگه ها، میگه فقط همین یه خدایی هست. خب اینم قبلش میدونستم، بچه بودم من میدونستم خدا هست، حالا فقط دلیلا زیاد شده براش، معرفت توحید زیاد نشده چون مسیر توحید رو نرفته. ابن عربی یه نامه‌ای داره به امام فخر رازی، تو نامه میگه یه دوستی به من خبر داد، دوست خیرخواه، که تو را دیده بود که گریه میکنی، موجبش را سوال کرده بود از تو، گفته بودی مسئله‌ای بود که 25 سال بدان اعتقاد داشتم، که فکر میکردم درسته، بعد از 25 سال فهمیدم اشتباه بوده است، حالا گریه میکنم، از کجا که بقیه معلوماتم این چنین نباشد، از کجا که بقیه دانش های من اشتباه نباشه. بعد ابن عربی میگه بله درسته، علم استدلالی آب شوره، هرچی بخوری آتش رو زائل نمی کنه، باید به علم شهودی برسی که آنجاست که سکینه و آرامش پیدا می شود. امام فخر رازی معروف به امام المشککین، امام اهل تشکیک، شک کردن و شک وارد کردن، تا به شهود نرسی الفاظی سرهم کردی و سرهم بندی کردی و دیگر ز عقل حکایت به عاشقان منویس، که حکم عقل به دیوان عشق ممزانیست. و دیگری گفته است عقل در کوی عشق نابیناست، عاقلی کار بو علی سیناست. حالا خود ابن سینا عاقل بود، اما عارف هم بود، ابن سینا عارف هم بود، در تعلیقات بر حالا اگر ذهنی دارم عرض میکنم، کتاب تمهیدات عین القضات همدانی، سید محمد گیسو دراز یا حالا یک کسی دیگه از عرفا، کلامی رو میاره از ابن سینا، میگه و این کلام دلیل است بر این که ایشون هم مشرب و همراه ما بوده است، جزء عرفا و سالکان بوده ابن سینا، اگرچه به زبان استدلال سخن میگوید، به زبان فلسفه حرف میزنه، ولی عارفی بوده. خب و از این گونه سخن به نظم و نثر در ذم عقل و مدح عشق بسیار است، و در صحف عرفانی نیز قلب ممدوح و عقل مذموم است. ولیکن باید توجه داشت که عقل مذموم در نزد عارف عقل جزئی است، که عقل نظری است نه عقل کلی. یعنی اون عقلی که میگه استدلال میکنه، استدلالات جزئی، نه اون عقلی که منور به نور توحیده. چون گفتیم عقل نقد کائناته، خود شهود رو ما وقتی کشف دست میده به طرف میگیم آقا با عقل میخونه یا نمیخونه، عقل باید قضاوت کن، قاضیه. پس عرفا چی رو میگن؟ میگه آقا در حد اون استدلالات عقلی توقف نکن، حرفای فلاسفه، بالاتر از اونا چیزهایی هست که تو شهود گیرت میاد. علاوه این که نکوهش هر مرتبه عالی از علم، مر مرتبه دانی را در حقیقت دعوت او به سوی مرتبه عالی است. این که مذمت میکنه نمیگه باطله، دقت کنید، نمیگه عقل باطله. چرا؟ چون اگه بخوا بگه عقل باطله میگیم دلیل چیه؟ درسته؟ دلیلم که میشه عقل، خود دلیل میشه عقل. یعنی اگه بخوای بری به جنگ عقل باید با عقل بری، ولی با بیعقلی بری جنگ عقل قبول میکنن ازت؟ نه. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، شعر مولاناست. آقا این خودش دلیله، پای استدلالیان چوبین است، پای چوبین بی تمکین است، یعنی سسته، پس بر او اعتماد نشاید. این صورت استدلال خودش. به جنگ فلسفه بخوای بری باید با فلسفه بری جنگش، با عقل بخوای به جنگی، با بی عقلی میخوای باش به جنگی یا با عقل؟ پس نمیشه با عقل جنگید، عقل اصلا خودش سلاح جنگیدنه. خب پس چی میگن؟ میگه آقا اکتفا نکن. در حقیقت دعوت او به سوی مرتبه عالی است، به بیانی که در شرح فصل ششم تقدیم داشته ایم. ای عزیز، برهان حقیقی و شهود کشفی معاضد یک دیگرند. معاضد از عضد میاد، هم بازو هم نیرو، کمککار همن. شهود با استدلال کنار هم کمک میکنن. اصلا فلسفه در قدیم در زمان یونان فلسفه شهودی بوده، کشفی بوده. جناب شیخ اشراق میگه من در مکاشفهی جناب ارسطو رو دیدم، بعد از فلاسفه زمان خیش نام بردم که آقا اینا مثلا فیلسوفن، هیچ توجهی نکرد. بعد از عرفا نام بردم، مثل بایزید و سهل بن عبدالله تستری، و گفت اولائک فلاسفت و حقا، اینا فلاسفه حقیقی هن. با اینکه اینا ظاهرن اهل عرفان هن، از اهل فلسفه نبودن. میگه ارسطو گفت اینا فلاسفه حقیقی هن. برهان حقیقی و شهود کشفی معاضد یک دیگر هند. رساله فارسی ارزشمند ما را به نام قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند. اگه نخوندید عزیزان حتما بخونید این کتاب و رساله آقا جانو. آقا جان میفرما دین خدا دین استدلال، دین عقله. خیلی این مهمه عزیزان، به راحتی از کنارش نگذرید. آقا تو مسیحیت مطالبی در دینشون هست که با عقل جور در نمیاد، با عقل جور در نمیاد. میگن باید ایمان بیاری، ایمان بیاری میفهمی، بعد طرف میگه آقا ایمان آوردم نفهمیدم. میگه نه درست ایمان نیاوردی. سه تا خداست، یه خداست، یه خدا سه تا خدا، در اینی که سه تای یکیه، یکیه سه تای یعنی چی؟ یکی از معضلات، معضلات الهیات مسیحیه. آقا که یکی از خود مستشرقین اما اروپایی ها گفته بود یکی از دلایل حقانیت پیامبر اسلام اینه که به اصحابش میگفت اطلب العلم ولو بالسین، برید دنبال علم، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. اگر دینش به حق نبود مردم رو به طرف علم دعوت نمی کرد. گفت نه اینا که من میگم درسته، علمو بریزی دور. مثلا میگه همین که پیروانش رو به طلب علم دعوت می کرد نشون میده دینش حقه. میدونید پیشرفت علم تو اروپا دین مسیحیت رو زد کنار، که اصلا انداختن به دور. تو ایران هم میخوان این کار رو کنن البته، یه عده از راه های مختلف که مردم دین رو بندازن دور. حالا خداوند دین خودش رو حفظ میکنه. و همچنین کتاب گرانقدر فارسی ما را به نام انسان و قرآن در این مقام اهمیت بسیار بسیار به سزاست. که وقتی پیش آقا جان بودیم خدمت آقا جان، دو سه نفر روحانی آمده بودن پیش آقا جان، گفتن آقا این کتاب انسان و قرآن شما خیلی سنگینه. فرمود آقا جان بله ما اینا رو برای خواص نوشته ایم، لقمه های خواصه که انشاءالله مباحثه کردیم با عزیزان، جلسات حفظ ثبت و ضبط شده. فصل نهم رساله یاد شده در توهم مذمت منطق و فلسفه از زبان اهل عرفان و دیگران، و جواب آن است توهم میکنن که آقا عرفا فلسفه و منطق و مذمت میکنن. میگه نه اینجوری نیست، میگن بالا بیا توقف نکن. و در آن شش مطلب است. خلاصه ای از مطلب چهارم آن این است که تقدیم می‌داریم. عقل مذموم در نزد اهل عرفان و در کلمات آنان عقل نظری است و مرادشان از عقل نظری همان کسب معارف و استنتاج علوم از اشکال منطقی است. فقط همینه، نه این که مراد آنان نکوهش عقل به نحو اطلاق بوده باشد که هیچ عاقلی بدان تفوه نمی کند که عقلو بذاریم کنار. بابا ما پیغمبر رو با عقلمون قبول میکنیم، پیامبر معجزه میاره، عقل ما میگه این اعجازه، از دست کسی ساخته نیست، پس این از جانب خداست. از عقل مقدمه بر دینه. شما دین رو با عقل میپذیری یا با جهل؟ بگید. با عقل میپذیریم، با بیعقلی که دین رو نمیپذیریم که. پس اول عقل بعد دین. حالا در بعضی چیزا که تعبد اون بحثش جداست، ولی عقل رکن انسانیه. اصلا می فرماد هیچ عاقلی بدان تفوه نمی کنه، یعنی زبون باز نمی کنه به مطلب که بگه عقل بده. این عقل مذموم در مقابل قلب به اصطلاح عارف است که محمود اوست، چه این که عقل نظری را قید و اقال می داند. اقال اون پابنده. اصلا کلمه عقل از چی گرفته شده؟ از اقال. اقال چیه؟ ببینید در عربستان شتر رو میخواستن مهار کنن یه چیز گرد درست میکردن، شتر که زانو میزد اینو میکردن تو زانوی شتر که نتونه دستشو باز کنه بلند بشه. به این میگفتن اقال. حالا چرا این کارو میکردن؟ چرا چنین چیزی درست میکردن؟ خب مثل الان اسب و اینا، خب یه به اصطلاح میختویله بزنن تو زمین چی میشه؟ چرا اقال درست میکردن؟ چون حجاز شنه، میخ تو شن فرو بره در میاد، عقلشون میرسیده چی درست کنن. یا سنگه که تو سنگ نمیره، یا شنه که خواب میکشیده میشه بیرون. لذا با این درست میکردن که بیرون، به این میگفتن اقال، عقل، پابند. اصلا عقل یعنی پابند. اون کسی که عقل داره هر حرفی نمیزنه، هر کاری نمیکنه، هر جایی نمیره. اصلا خصوصیت عقل اینه، خب هر چیزی رو نمیپذیره. عقل هر چیزی رو نمیپذیره، میگه این اصلا جور در نمیاد. خب حالا تو مسائل بالاتر از عقل، عقل اونا رو دیگه چی میکنه؟ نمیپذیره. مباحثی که در آن مجلس جنون میرفت ورای مدرسه و قیل و قال مسئله بود. حالا این الان اینجا توضیح میدن، اجازه بدید بخونیم. چه این که عقل نظیر رو قید و اقال میداند و قلب را که در تحول و تقلب است محل قابل انواع تجلیات، که انواع تجلیات برایش ظاهر بشه، انواعش، که عقل اینو نمیتونه بپذیره. حالا چرا؟ مذمت عقل بدین معنی را که گفته ایم عارف بزرگوار علامه قیصری در دو جای شرح فصل شعیبی از فصوص الحکم تصریف فرموده است، صفحه 278 و 282 چاپ سنگی. در موضوع اول ماتن اعنی شیخ عارف محی الدین گوید ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، آیه قرآنه، به درستی که در این تذکره است، یاداوری است برای کسی که دارای قلب است. بعد اینجا داره توضیح میشه، لتقلبی فی انواع الصور و صفات، چون قلب تقلب و دگرگونی داره در انواع صورتها و صفات. ولم یقل لمن کان له عقل، و نگفت برای کسی که دارای عقل است، فان العقل قید، چرا که عقل قیده. نکته خیلی مهمیه اینجا، منتها الان وقت تموم شده، اجازه بدید جلسه آینده اینو یه بحثی در مورد چرا عقل نمیتواند، چرا عقل نمیتونه، که اونو انشالله جلسه بعد صحبت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.